سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک تن زخمی شده است. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنی حکومت طالبان، گفته که ماین در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. شاگردان مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از خالد زدران، سخنگوی پلیس حکومت طالبان، شماره تلفات رویدادهای دیروز را نوتن خوانده. مسئولیت این رویداد را هم تا هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. هدف این سفر غیر مترقبه اعلام حمایت اروپا از اوکراین خوانده شده. چارلز میشل با نشر تصویرش در یک ایستگاه خط آهن در کیف در توییتر رسمی خود نوشته که در کیف، در قلب یک اروپای آزاد و دموکراتیک. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، و اورزولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا، از جمله رهبران اروپایی هستند که پس از حمله روسیه بر اوکراین به خاطر اعلام حمایتشون به کیف سفر کردند. و کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آمریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. در این حال اردوی روسیه سعی دارد که میان شبه جزیره کریمیای اوکراین که در سال 2014 اشغال کرده و مناطق زیر تصرف جدای طلبان در شرق اوکراین یک دهلیز زمینی ایجاد کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. داشته ها این مجله خبری. در ادامه واکنش ها و عملات دیروز شهر کابل، دیدبان حقوق بشر این عملات را وحشتناک خوانده. با خانواده یکی از قربانیان این حمله هم صحبت کردیم که نوجوانی را در آن از دست دادند.
بچه‌ای بود که 12 سال خانواده اشکار بود، قهرمان بود.
طالبان به افزایش تدابیر امنیتی در غرب کابل وعده سپردند. با یک آگاه امنیتی در این مورد گفتگو کرده ایم.
طالبان تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد.
در ادامه پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
برقم هم قطع، گازم هم قطع است. اینطور ظلم هم میشه. تمامی روز ما در تاریکی در بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
در مسائل بین المللی میشنوید که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 5 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. تای روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دیدبان حقوق بشر عملات انفجاری روز گذشته بر مراکز آموزشی در کابل را وحشتناک خوانده و گفته که حمله به آموزش و پرورش حمله به آینده یک کشور است. در این حال سازمان عفو بین الملل هم گفته که طالبان به عنوان مسئولان افغانستان در حمایت از غیر نظامیان به ویژه به گفته این سازمان اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خورده. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر یک روز پس از حمله بر دو مرکز آموزشی در کابل این حملات را دلخراش خواند. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان برای رادیو آزادی گفته است باشندگان منطقه دشت برچی که بیشترشان هزارند با خشونت روبرو هستند.
حمله دیروز به یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی واقعا هولناک است. حمله به مراکز آموزشی حمله با آینده یک کشور و دلخراش است، زیرا ساکنان دشت برچی اکثرا هزاره هستند. آنها در گذشته در جریان حمله به شفاخانه و مکتب سیدالشهدا مورد خشونت مشابهی قرار گرفتند. دولت به آنان رسیدگی نمی کند و به سوالات مردم پاسخی نداده است. اکنون در حاکمیت طالبان انتظارات آنان از حکومت بسیار پایین آمده که برای محافظت آنان کاری انجام نمی دهد.
The Taliban, they're going to have even less hope that
افه بین‌الملل نیز در بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد و به نقل از سمیرا حمیدی فعال در جنوب آسیا گفت این حملات وحشیانه بر مکاتب نشاندهنده خشونتی است که افغان‌ها در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. این حمله همچنان نشان می‌دهد که طالبان به عنوان مقامات واقعی در حمایت از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خوردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته برای آزادی این موضوع را رد کرد که آنان به امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی اهمیت نمیدهند.
در خبر غلط است.
این خبر درست نیست که ما امنیت را تامین نکرده ایم. اگر با گذشته محاسبه کنید این حوادث بسیار کمتر است. هر باری که این اتفاق افتاده است ما عاملان آن را پیدا کرده ایم. به این دلیل یک کار ناجوان مردانه بود که در مکتب بود و تدابیر امنیتی درست در آن گرفته نشده بود.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان از طالبان خواست عاملان این رویداد را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. آنتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه توییتر خود حمله به یک مکتب و یک مرکز آموزشی در کابل را خونین خواند و حملات بر غیر نظامیان و نهادهای ملکی را برخلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه خواند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید کرد که کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان همچنان مورد هدف قرار می‌گیرند و باید جلوی خشونت گرفته شود و عاملان آن مورد بازپرس قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا همچنان در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده نه تنها این حمله را محکوم کرده بلکه خواستار محاکمه عاملان آن نیز شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده همه کودکان افغان حق دارند در آرامش خاطر و بدون ترس و خشونت آموزش ببینند. وزارت معارف طالبان نیز این حملات را محکوم کرده است. پس از حملات به مکاتب و مراکز آموزشی موعود، تبیان و سیدالشهدا در غرب کابل، این مرگبارترین حمله به دانش آموزان از زمان تسلط طالبان است.
طالبان به عنوان مسئولین درجه یک حکومت وعده کردند کمیت سرتاسری را در افغانستان تامین کردند. اما عملات دیروز از چی نشاندهی می کند؟ همین سوال در آغاز یک گفتگو از احمد خان اندر آگاه امور امنیتی پرسیدم. او برایم گفت
انفجارات دیروز واضح است که به خاطر برافشاشتن جنگ های قومی و مذهبی اینا یک عملی را انجام دادن که در ساحاتی که برادرای هزاره ما هستن بخصوص در مکاتب آنها انفجار نمودن که یک واضح است که اینا میخوان که افغانا بین خود یک جنگ داخلی داشته باشن.
این عمله را تا هنوز مسئولیت چه کسی بر عهده نگرفته، اما هر کسی یا گروهی که انجام داده باشه مسئولیت تامین امنیت به دوش طالبا است، چرا که اونا آل حکومت دارن. آیا طالبا توانمندی تامین امنیت ندارن؟
طالبا تمامی قلمروی افغانستان را در دست دارن، اما چون اینا مسلکی نیستن در بسیاری از بخش‌های امنیتی، استخبارات، چینایی، کنترل منطقه‌ای و حتی قلم مخصوص، اینها اشخاص خود را گماردن و از کادرها و فعالین مسلکی جمهوریت بسیار کم استفاده می نمایند. به این خاطر اینها شاید با مشکلات زیادی مواجه شوند اگر اینها به صورت درست یک حکومتداری خوب و اهل کار را به اهل کار نسپارند این مشکلات ها شاید ما شاهدش باشیم، چون افغانستان کشوری است که در اینجا سلاح‌های مختلف وجود داره و گروه‌های مختلف تا به حال فعال هستن. باز هم یادوار میشه که تنها داعش نیستن بلکه گروه‌های مختلف هستن، شاید کسای در داخل افغانستان هم باشن که بخوان به خاطر جنگ و جنگ داخلی کار نماین. و طالبا یک حرف واضح است که تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد که اشخاص مستقی باید در امور کار باشد.
چقدر این وضعیت میتونن نگران کننده بر مردم باشه و سر زندگی مردم در افغانستان تاثیر بگذاره؟
مردم ما قسمی که دمید 45 سال به گناه کشته میشون و هر حکومتی که میان برای از اینا وعده امنیت میدن، متاسفانه که در اول برای چند وقت امنیت خوب میباشه، بعدا امنیت ها همیشه خراب شده و طالبا وقت که به قدرت رسیدن امنیت دائمی بوجود آمد، اما این امنیت را خود طالبا در وقت جمهوریت خراب ساخته بودند. گروه مخالفی که می جنگیدن با جمهوریت طالبا بودند. فعلا نگرف واضح است که اینا به قدرت رسیدن و جنگ خاموش بود، اما ناگفته باید نماند که گروه های هستند از طریق کشورهای مختلف مغرض و همچنان در داخل کوشش میکنند، شاید در داخل طالبا هم کسایی باشند که با استخبارات منطقه دست داشته باشند و خودشان این امنیت را خراب سازند.
احمد خان اندر آقای امور امنیتی بود که برای رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شمار از خانواده های قربانیان رویداد روز گذشته در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل خواهان تامین امنیت خود و فرزندانشان شدند. در جمع خانواده هایی که به خاطر عملات در سوق عزیزانشان نشستند، یکی هم خانواده میلاد حلیزاده است که 18 سال داشت و در این عمله جان باخت. بیشتر در این گزارش میشنویم.
عبدالوهاب نام دارد و از برادرزادش میلاد علیزاده جوان 18 ساله سخن میگوید. او در انفجار نخست روز سه‌شنبه در لیسه عبدالرحیم شهید جان باخت. میلاد علیزاده دانش آموز صنف 12 و فرزند بزرگ خانواده‌اش بود. او با پدر معلول، مادر و دو خواهر و برادر کوچکش در غرب کابل زندگی میکرد. عبدالوهاب میگوید
یا رفتیم در جنگ شهدایی را پیدا کردیم. بچه بود که 12 سال در خانه بود، بارشکار بود، قهرمان بود.
عبدالوهاب میگوید این چهارمین عضو خانواده ایشان است که در چند سال گذشته در نتیجه درگیری ها و حمله های انتحاری در کابل کشته می شوند. او میگوید از ادامه چنین وضعیت در کشور بسطو آمده است.
دیروز ما دیدیم وحشت شهیدا و این زخمی هایی که ما دیدیم واقعا متاثر شدیم. واقعا دیگه جای زندگی در افغانستان نیست که در این تعبار که در منطقه ما هر روز بغم باشه.
روز سه شنبه سه انفجار پیهم در برابر لیسه عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز در مربوطات حوزه امنیتی 18 در غرب کابل رخ داد. با اساس معلومات وزارت معارف طالبان، لیسه ذکور عبدالرحیم شهید حدود 10,000 دانش آموز دارد. این رویداد واکنش شهروندان کابل را به همراه شده است. احمد از باشندگان کابل میگوید
انتحاری دین روز بسیار جگرخون ما زخم زد. یک روزگار مردم خراب، یکی رقم قتل کتار.
نوید از باشندگان دیگر کابل میگوید که حاکمان فعلی باید امنیت جان مردم را تامین کنند.
روز گذشته که روزهای غم انگیز در تاریخ افغانستان بوده، خدا کنه که دوباره متعلمین و محصلین ما مورد حملات همچون انتحاری و بمب‌های جاگذاری شده قرار نگیره.
در سالهای گذشته نیز رویدادهای مشابه در مکتب سید الشهدا، کورس آموزشی موعود و مساجد و باشگاه‌های ورزشی در غرب کابل رخ داده و از مردم این محل عمدتاً شیعه‌نشین قربانی گرفته است.
در عملات دیروز مسئولان مرکز آموزشی ممتاز هم هدف قرار گرفت که مسئولان از این مرکز واقع در ناحیه 18 کابل اکنون میگویند که طالبان پس از انفجارهای دیروز آنان را بازداشت کردند. آنها ادعا میکنند که طالبان به خاطر آنها را زندانی کردند که 6 دانش آموز در انفجار یک بم در نزدیکی از این مرکز آموزشی زخمی شده بودند. طالبان در این مورد چی میگند؟ این گزارش میشنوید.
پس از انفجار پیهم روز سه‌شنبه در ناحیه 18 کابل، مسئولان مرکز آموزشی ممتاز که یکی از بمب‌ها در نزدیکی آن انفجار کرده بود میگویند که توسط طالبان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. شریف لالی یکی از استادان این مرکز آموزشی به رادیو آزادی گفت که رئیس محمد امین جویا مدیر و یکی از استادان این مرکز آموزشی توسط طالبان زندانی شدند که بعداً با ضمانت مسئولان دیگر کورس‌های آموزشی و مردم محل آزاد گردیدند.
در مرکز آموزشی ممتاز وقتی که حادثه اتفاق میفته، بعد از او مسئولین امارت اسلامی میه، اما رئیس کورس همراه مدیر مسئول و استادی که مصروف تدریس در صنف بوده که البته واقعا در خود صنف درسی اتفاق افتاده، اینا رو مبره در زندان بوده، البته تحت نظارت هم نبوده، اینا رو به اصطلاح بندی کرده بوده.
به گفته آقای لالی، طالبان مسئولان این مرکز آموزشی را به اتهام همدستی آنان با طراحان انفجار دیروز بازداشت کرده بودند. تلاش کردیم با دیگر مسئولان این مرکز آموزشی از جمله محمد امین جویا مدیر مسئول آن گفتگو کنیم، اما آنان به پیام ما پاسخ ندادند. اما آقای لالی که با محمد امین جویا در ارتباط است میگوید و این هنوز تحت نظارت طالبان قرار دارد و اجازه تلفن کردن یا تماس گرفتن را ندارد. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه سخنگویان ریاست عمومی استخبارات و وزارت داخله حکومت طالبان و قماندانی امنیت طالبان را در کابل داشته باشیم، اما آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. روز گذشته سه‌شنبه در سه انفجار جداگانه در مربوطات حوزه 18 شهر کابل شماری از شاگردان مکتب عبدالرحیم کشته و زخمی شدند. در این رویداد شاگردان مرکز آموزشی ممتاز هم زخم برداشتند که مسئولان این مرکز تعدادشان را 6 نفر می‌گویند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام های شما نشر می شود. اکنون می شنوید که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 5 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید تعداد اوکراینی هایی که به خاطر هجوم غیر معجه روسیه بر اوکراین کشور خود را ترک کردند از 5 میلیون بیشتر شده که بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین موج مهاجرین در اروپا می باشد. به اساس آماری که توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به نشر رسیده، تعداد اوکراینی هایی که تا امروز 20 اپریل به ترک کشور خود مجبور شدند بیش از 5,034,000 نفر می شود. روسیه در 24 فوریه اشغال نظامی اوکراین را آغاز کرد. سازمان ملل متحد می گوید 90% افرادی که اوکراین را ترک کردند زنان و اطفالند، زیرا حکومت اوکراین به مردانی که توان جنگ و سربازی را دارند اجازه نمی دهد که این کشور را ترک کنند. سازمان ملل متحد می گوید تعداد بیجا شدگان در اوکراین در مجموع به 7.1 میلیون نفر رسیده که دلیل آن جنگ می باشد. پولند که سرمنزل اکثریت این مهاجرین می باشد تا حال به بیش از 2,800,000 نفر پناه داده است و بعد از آن کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا رومانی است. اما از هر دوی این کشورها یک تعداد پناهجویان سفر خود را به ممالک دیگر اروپایی دوام دادند. هنگری، مولدوا و سلواکیا هم 100,000 پناهجوی اوکراینی را قبول کردند. ارقام مهاجرین اوکراین در یک زمانی نشر می شود که روسیه عملیات را بر منطقه دونباس اوکراین شدت بخشیده است. همزمان با این کشورهای غربی هم تعهد کردند که اسلحه سنگین به اوکراین می دهند و تحریم ها را علیه روسیه بیشتر می سازند. مقامات این کشورها می گویند که عنقریب این سلاح ها به دست اوکراین خواهد رسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با آرش عمایون بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته.
که ما در همین 6 ماه اخیر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
از پیام های شما:
برقم هم قطع، گازم هم قطع است، این طور ظلم هم میشه؟ این از مسلمانی هیچ خبر ندارن. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دکترها گفتند که سر وقت نرسید، اگر وقت سر وقت میرسید فوت نمیشد.
کریم داد به علت نبود خدمات سید در کلینیک ولسوالی ساغر غور همسر و طفل نوزادش را از دست داده است. این باشنده 32 ساله غور براد وازادی گفت که حدود 7 ماه پیش همسر باردارش را به کلینیک سی ولسوالی ساغر برده بود، اما در کلینیک محل زندگیش امکانات اندک بود و مجبور شد تا به شفاخانه ولایتی غور انتقالش دهد. اما این تلاشش هم بی نتیجه ماند و خلاف توقعش جنازه خانم و نوزادش را تحویل گرفت.
7 ماه پیش خانم مریض شده بود، البته مریض ولادت. به کلینیک ولسوالی بیاردمش، 7 روز اونجا بستر بود. آخر دکترها گفتن که در کلینیک دارو دوای درستی نیه، با ما گفت که مریض خود به شهر انتقال بده. دیدم که مشکل خانم در کلینیک ولسوالی حل نمیشه، مجبور شدم از همسایه یا قوم خیش پول قرض کنم تا یک متر کرایه بگیرم، به خاطر که خانم ما به شهر انتقال بده. و هم 8000 افغانی پول قرض کردم. وقتی بیاردمش در شفاخانه ولایتی، دکترها گفتن که طفلتون قبل از وقت به دنیا میایه. بعضو بستری کردن ورده شفاخانه، 11 روز بستری بود. متاسفانه بعد از 11 روز خانم با طفلم فوت کردن.
محمود در ولسوالی پسابند غور زندگی میکند. او برای دو آزادی گفت که نوزاد بیمارش در راه رسیدن به شهر فیروزکوه مرکز غور جان داد.
3 ماه قبل میخواستم که از یکی طفلک مریض شده بود و میخواستم بیایم در مرکز تداوی کنم. بدبختانه راه یخبندان بود و طفلکم در اثر امیکی گیر ماندم در بین راه فوت نمود.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور است. او اطلاعاتش در مورد مرگ و میر مادران و نوزادان را با رادیو آزادی در میان گذاشت.
در 6 ماه اخیر سال 1400 الحمدلله ما تعداد وفات ما از مادران الحمدلله خیلی کاهش یافته بوده، که ما در 6 ماه اخیر مرگ میر مادران را 0 داشتیم که هیچ گزارش نشده در شفاخانه ولایتی غور. اما بدبختانه در مقابل مرگ میر نوزادان یا اطفالی که تازه ولادت میشن متاسفانه بالا بوده، که ما در همین 6 ماه اخیر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
او از چند علت دیگرم یاد کرد.
به دلیل فقر اقتصادی که مادران دچار سوء تغذیه هستن و مواد غذایی درست استفاده نمیکنن، اطفال که از اینا به دنیا میآیه ولادت میکنن، این اطفال هم از نظر معافیت بدنی پایین هستن در مقابل انتانات، زودتر متاثر میشن. و یا هم مادران مریضی که دچار در انگام بارداری مریض بوده باشن و این مریضی سرایت کرده باشه در نزد اطفال، و اطفال وقتی که ولادت میشن دچار اختلالات یا امراض تنفسی و امراض دیگه هستن که متاسفانه اینا هم باعث مرگ و میر اطفال میشه.
روشن عظیمی یک دکتر نسایی ولادی در شفاخانه ولایتی غور است. او به مادران این گونه توصیه میکند:
ما به خاطری که مرگ و میر مادرها و نوزادها کم شوه، ما به دوره حاملگی خانم ها 4 دوره ویزیت داریم که میتونه که خواهرای ما به 4 دوره ویزیت خواه به ماه اول و ماه چهارم و ماه هفته 29 و هفته 37 به شفاخانه مراجعه کنه، به خاطر که به خاطر کمخونی مادر، به خاطر خطرات زمان حاملگی مادر، به خاطر خطرات بعد از ولادت و به صورت عاجل میتونه که به هر زمانی که اگر مشکلاتی مثلا تب داشته باشه، آبریزی داشته باشه، خانم حامله خونریزی داشته باشه، میتونه که به زودترین فرصت او به اون کلینیکی که به او نزدیکتر باشه مراجعه کنه به شفاخانه.
عبدالله تابش یک فعال جامعه مدنی غور است. او برای بیرون رفت از این مشکل به حکومت سرپرست طالبان و جامعه جهانی پیشنهاد میکند که در ولسوالی ها باید کلینیک های معیاری ساخته شود.
ما از مسئولین امارت اسلامی و مسئولینی که در راستای سکتور صحت کار میکنن خواهشمندم، و همچنان از مؤسسات ملی و بین المللی خواهشمندم که در رابطه با کلینیک ها ولایت غور و همچنان پرسنل صحی و ادویه اونها توجه لازم بخرند.
ولایت مرکزی غور به شمول 2 ولسوالی تازه تأسیس از سوی طالبان 12 ولسوالی دارد. خرابی راهها، کمبود کلینیکای سی، بیکاری و فقر در گذشتن به عنوان عوامل تاثیرگذار در مرگ و میر مادران در مناطق مختلف افغانستان به شمول غور مطرح بوده است. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 8 ماه گذشته مردم میگویند که شاید افزایش بی پیشین مشکلات اجتماعی از جمله در بخش ارزی خدمات سی بودند. آنان فقط چشم برای کمک های جامعه جهانی هستند، اما نمیدانند که چه وقت برایشان خواهد رسید.
نگرانی ها از افزایش محدودیت ها بر خبرنگاران در پوشش خبری رویدادها در افغانستان افزایش یافته. این که چگونه جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
با دو میل اسلحه یک بار با پای راست مزد، یک بارم با پای چپ مزد. دیگه با
رضا شهید خبرنگار محلی در کابل از ممانعت پوشش رویداد دشت برچی و اسارت از طالبان میگوید. رضا شهید خبرنگار تلویزیون راه فردا که روز سه‌شنبه برای پوشش انفجارها در دشت برچی به محل رویداد رفته بود اما برایش اجازه پوشش داده نشد. او میگوید تصاویر کمره اش ضبط شد و هنگامی که او برای مصاحبه و گرفتن عکس با موبایل پافشاری میکرد مورد لاتکوب نیروهای طالبان قرار گرفت و برای چند ساعت هم در بازداشت بود.
تصاویر تلفن مرا کپا کرده بودند، مرا با دو میل اسلحه یک بار با پای راست مزد، یک بارم با پای چپ مزد. دیگه با چند سیلی بر روی من زد، با لگد چندین بار قسمت های تخت پشت موار کرد که من یک بارش به زمین افتادم. دلیل ازایی بودند که شما چرا بدون اجازه آمدین در داخل محل حادثه، و یک از دلایل ازایی بودند که گفتند شما با این گروه های تروریستی با موکسی که یعنی حمله را سازمان داده شما در ارتباط هستین.
با این حال استیون بتلر همان کننده برنامه آسیای کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران در واشنگتن در اعلامیه‌ای در واکنش به رویداد روز سه‌شنبه گفت که طالبان باید بازداشت خودسرانه، سوء استفاده و آزار و اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند. سه انفجار روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داد و به شماری از خبرنگاران که برای پوشش این رویداد به محل رویداد رفته بودند اجازه پوشش داده نشد. محمد اسلام بهنوش از خبرنگارانی که برای پوشش رویداد به محل رفته بود در توییترش از ممانعت سخن گفته و نوشته است: من امروز از نزدیک شاهد مرگ رسانه و کار خبرنگاری بودم. پس از حاکمیت طالبان این نخستین بار نیست که خبرنگاران از پوشش رویدادهای اینچنینی و اعتراضها در کابل منع می‌شوند. یک از خبرنگاران که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد هویتش فاش شود به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
در بسیاری موارد رسانه‌ها اجازه پوشش تظاهرات و همچنان رویدادهای امنیتی را نداشته و یکی از نگرانی‌های خبرنگاران در افغانستان است. امیدوار هستیم که حکومت جدید بتواند به این نگرانی‌ها پایان بده و به قانون حق دسترسی به اطلاعات پایبند باشه.
در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه‌ای از طالبان خواسته تا مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه‌های همگانی و میثاق‌های بین‌المللی به حریم رسانه‌های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان تجاوز نکنند. اما پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان:
هنگامی که وضعیت آرام شد باز برای پوشش رفته می توانند، چون زمانی که انفجار می شود مردم جمع می شوند و احتمال انفجار دوم هم است. رسانه ها باید احتیاط کنند و در محل جمع نشوند و این سر روحیه مردم بسیار تاثیر می کند.
پس از حاکمیت طالبان در هفت ماه پسین موارد متعددی از لاتکوب، بازداشت و ممنوعیت خبرنگاران از پوشش رویدادها در کشور ثبت شده است. چندی پیش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت 27 اهود روز ملی خبرنگاران گفت که در هفت ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان 82 رویداد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران صورت گرفته که بیشترشان از سوی طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است. 30,000 افغانی پول برق برام جبر کرده، مدت 20 روز میشه برقم هم قطع، گازم هم قطع است. این طور ظلم میشه؟ این از مسلمانی هیچ خبر ندارن.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجنه کار داده. WFP فقط نگاه اگه بگم من کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده. 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
از حکومت امارت اسلامی میخوایم که امی مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.